أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این فرع مورد منازعه بود، واجد المنی فی الثوب المشترک، آیا اقتدای یکی از اونها به دیگری جایز است یا جایز نیست. عده‌ای فرموده بودند که یجوز الاقتداء، بعض معلقین عروام همینجور دارن که نه یجوز، و بعض احتیاط کردن، و عده‌ای هم فرموده بودن لا یجوز. صاحب جواهر از قائلین به جواز بود. عرض کردیم منشأ قول به جواز اینه که ما صحت جماعت را مشروط به صحت نماز امام واقعا نکنیم، بگوییم موضوع صحت اقتداء، صحت جماعت، صحت نماز امام است ولو ظاهرن. حالا یک کلمه دیگه اضافه کنید، ولو ظاهرن او اعتقادن، اعتقاد داشته که این عادله، اعتقاد داشته که ظاهرن، صحت ظاهری خصوصیت نداره، مهم اینه که صحت واقعی شرط نباشه. همین که صحت واقعی شرط نبود در محل بحث ما حکم می شود به صحت نماز این شخص. شاید جنب نیست، امامم که صحت ظاهریه داره، خودتون گفتید صاحب عدم جنابت غسل واجب نیست، پس این نماز جماعتن صحیحه. فارسیش همینه، روونش همینه، علم به بطلان نداره این آقا دیگه. بله، استصحاب با واقع، استصحاب میگه جنابت نداره، غسل واجب نیست، نه حکم ظاهری درست میکنه دیگه، استصحاب حکم ظاهریه دیگه، از اصول عملیه طهارت ظاهریه برای این درست میکنه، میگه نماز صحیح ظاهرن، نماز صحیح بود ظاهرن، من علم به خلافم نداشته باشم، این قیدم لازمه ها. اینجام که علم به خلاف نداره، شایدم آقای امام جنوب نباشه، با واقع دیگه در جمع بین حکم واقعی و ظاهری حلش کردن، عیبی نداره، ظاهرن صحیحه، واقعا باطل باشه. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر بود. خب مرحوم صاحب جواهر بر این مدعاش یه بیان آورده بود، مثلا اجماع بود که بحث کردیم، بیان دومم استظهار از روایات بود که اینجا رسیده بودیم، روایاتی داریم در باب نماز جماعت که بعد از نماز فهمیده که این جماعتش شرایط صحت را نداشته، واقعا واقعا نداشته، امام یهودی در آمده، امام فاسق در آمده که این محل ابتلا ما است دیگه، نماز خونده پشت سر امامی به خیال این که عادله، بعدها معلوم شد که نه، متاسفانه اینم من الفساق. بله متعین محل ابتلای بعض مؤمنین هم هست، اون نماز اون شرط را واقعا نداشته ولی ظاهرن او اعتقادن داشته. روایاتی داریم که فرموده اگر بعد از نماز فهمیدید که نماز امام شرط اقتداء را نداشته واقعا، نماز شما صحیحه. پس از اون روایات کشف میکنیم که شرط صحت اقتداء صحت واقعیه نیست، صحیح نبوده واقعا، بازم امام میگه صحیحه. از اون روایات کشف میکنیم که موضوع صحت اقتداء صحت ظاهریه است یا بفرمایید صحت اعتقادیه. عرض کردیم مرحوم آقای حکیم از این روایات جواب داده، فرموده که اولا این روایات اطلاق نداره، این روایات صحت جماعت را درست نمی کنه. اگر این روایات اطلاق داشت می گفت نمازایی را که شما پشت سر این یهودی خونده اید، پشت سر این بی طهارت خونده اید، پشت سر این بی قبله خونده اید و و، اگر اطلاق داشت که این نمازای شما درسته، حتی اگر رکوع زیادی هم کردید، خصیصه جماعت هم توش بود، ما از این روایات کشف می کردیم پس این نماز ما معل جماعت بوده، جماعت ما صحیح بوده دیگه. چون اگر جماعت صحیح نبوده زیادی رکن کردیم، باید نماز باطل باشه. از این که می فرماید با زیادی رکن هم نمازای خوندید صحیح هم، معلوم شیست جماعت ما صحیح بوده. اگر روایات اطلاق داشت، از اطلاق روایات کشف میکنیم جماعت ما صحیح بوده، از صحت جماعت کشف میکنیم که شرط صحت ظاهریه یا صحت اعتقادیه یا. و اما اگر اطلاق نداشت، این روایات اطلاق نداشت که حتی رکوع هم زیاد کردید، اونجا رو نمیگرفت. از این جهت که این امام یهودی بوده، از این جهت نمازاتون مشکلی نداره. خب این صحت جماعت رو ثابت نمی کنه. این می سازه که نماز ما فرادا صحیح باشه. این با اینم می سازه. ما الان نمازی خونده ایم، حمد و سوره را ترک کردیم چون خیال می کردیم نماز جماعته. ان عذرن ترک کردیم. شاید این روایات میگه نماز شما صحیح فرادا نه جماعت، جماعتش را ثابت نکنه. حکم به صحت صلات فرادای نه جماعتن، این دوتا را از هم خورده دقیقه. از اون روایات صحت جماعت استفاده نمی شود مگر اطلاق داشته باشه. اطلاقش محل کلام است، پس فقط صحت نماز استفاده میشه، صحت نماز و فراده استفاده میشه، عیب نداره. یه علل قاعده هم هست، کسی پشت سر کسی نماز خونده به اعتقاد عدالت، بعدا معلوم شده فاسقه، میگیم نمازاش صحیح فرادا. در صدد نبوده، یکم کم اتفاق میفته که آدم در نمازش اینم کمیرم دیروز گفتیم تو کلمات آقای حکیمم میاد. خب این اولا جواب اول مرحوم آقای حکیم. ثانیاً افرض که این روایات اطلاق داره، بحث اینجا رسیده بود. ثانیاً افرض این روایات اطلاق داره، این روایات میگه نمازایی را که شما پشت سر این یهودی خونده اید صحیح هست جماعتن، فوقش اینه دیگه، ببخشید، میگه صحیح هست حتی با زیادی رکوع، جماعتن نه، صحیح حتی رکوع هم زیاد کردید، میگیم بازی دلالت نداره که این نماز ما جماعت بوده. شاید که زیادی رکوع در این حال اینم مضر نبوده. این که زیادی رکوع مضره محل کلامه، اون که مسلما نقص رکوع مضره، لا تعاد الصلاة الا من خمس، الطهور و رکوع یعنی رکوع نیاری، او مسلمه. اما زیاد بکنی باطل میکنه. زیادی لا عن عمدنا، زیادی لا عن عمدنی، از روی عمد که زیاد نکرده، به خاطر خیال میکرده وظیفش هست. زیادی لا عمدن مبتلا، نه این روشن نیست. لذا بعضیا در زیاده میگن نقص نقیصه آمد نسبت به این پنجتا طهور و رکوع سجود، نماز باطله. اما اگر زیادشون کردی احوت اعاده، صاف نیست. شاید زیادی ارکان لا عن عمدن مثل محل کلاما مضر به نماز و فرادام نبوده. همین که گفتی شاید، پس از این که امام حکم کرد نمازهای شما صحیحه، حتی اگر رکوع اضافه کرده باشید، حتی اگر سجود اضافه کرده باشید، اطلاق داشته باشد، باز این دلالت نمی کنه که این نماز ما صحیح واقع شده. باز برای دلالت نداره. جماعت ما صحیح واقع شده دلالت نداره. شاید نماز ما باز صحیح فرادا، این زیادی ها ضرری به نماز فرادا نمی زنه. نمیشه ما، نمیشود، نه اصلا حدیث لات ها ظهور نداره. نه لا تعاد الصلاة الا من الطهور و الركوع، انصاف هم خوب چیزیه، انصراف داره، یعنی اینا را نیاری، طهور را نیاری، رکوع را نیاری، از اینها یعنی کمبود پیدا بکنه نماز، الا دو تا بیاری که بهتره دیگه. ذهن انسان به کمی میره، نمیخوای عاده کنی، از جد کمبودش به ذهن میرسه، زیادی به ذهن نمیرسه. بله اون روایت هست، من زاد فی المکتوبه علیه العاده، اون روایته، من زاد فی المکتوبه علیه العاده، او را ما با حدیث رفع میگیم که رفع النسیان، رفع ما اخطأوا، میگیم که نه اونجام نسیانن کسی رکوع اضافه کرد، رفع النسیان میگه عاده نداره، او را اونجور حلش باید کرد. خب بگذاریم از این روایات، این دو تا مسلک معروفه، بیشتر همین حرف صاحب جوار معروفه. این مسلک معروف که شرط صحت جماعت صحت نماز امام ظاهرن او اعتقادن، این مسلک معروفتره در باب نماز جماعت. استفاده این مسلک از این روایات انصافا مشکل است. اضف الی ذلک که اصلا این روایات همونطوری که در تنقیح هم فرموده، این روایات اجنبی از این مسئله است. این روایات اجنبی از این مسئله که شرط صحت، صحت جماعت، صحت ظاهریه است یا صحت واقعی، ربطی به این نداره، ربطی به این مسئله نداره. شأن این روایات شأن حدیث لا تعاده، همانطور که در تنقیح فرموده ما دو تا مسئله داریم اجنبی از هم. یک مسئله اینه که آقا من کی میخوام اقتدا بکنم، شرط اقتدا چیست، شرط صحت اقتدا چیست، آیا باید نماز امام را احراز کنم صحیح واقعا، صحت واقعیه موضوع صحت جماعت است، یا نه صحت ظاهریه ولو، صحت اعتقادیه ولو. این کلمه را خوب بود دیروز در ذکر دو مبنا اضافه می کردیم. آیا صحت واقعیه شرطه که اگر یه جایم من استصحاب می کنم و اصل جاری می کنم او طریق به این صحت واقعیه است؟ آیا اون صحت واقعیه شرطه که شما هم برای صحت واقعیه میرید سراغ استصحاب؟ آیا نماز امام صحیحه واقعا یا نه شک داری میرید سراغ اصالت صحه؟ ولی اصالت صحه اینجا طریقیت داره. آیا شرط صحت الجماعه صحت و صلات الامام است واقعا؟ پس رفتن به سراغ اصالت صحه، نمیدونم استصحاب عدم الجنابه که معموم میره سراغش، اینا طریق بین واقعا طریقی هن. آیا ایجوره یا نه شرط صحت نماز شرط صحت الجماعه صحت ظاهریه که اگر ما سراغ اصالت الصحه میریم اصالت الصحه موضوعیت داره نه طریقیه؟ این خوب بود در دوتا مبنا اضافه میکردیم. کثیر ما با همین اصالت الصحه عمل میکنیم، فرقی با اون قائلین به صحت ظاهریه نداریم. اونا مسائل صحه جاری میکنن، صحت واقعی ها مسائل صحه جاری، چاره ندارن. صحت واقعی ما از کجا کشف کنیم؟ فرقشون در اینه، صحت ظاهریه یا که اصالت صحه جاری میکنن یا مثلا استصحاب عدم جنابت جاری میکنن، برای اونها موضوعیت داره، خود همون شرطه، برای اینها طریقیت داره. این دوتا مبنا در وقت بیانش میبایست این اضافه میکردیم. هر دو مبنا رجوع میکنن به اصالت صحه، یکی به عنوان طریق، یکی به عنوان موضوعیت. خب کشف خلاف، بله دیگه، یکیش کشف خلاف داره که نداره، خوب حرفیشونم، یه اثرش همینه، یکی کشف خلاف داره یکی نداره. در قطع موضوع طریقی همین داستان رو گفتن دیگه. وقتی اصال مثل صاحب جواهر که اصالت و صحه جاری میکنه، میگه جماعتشون صحیح واقعا، وقت فهمید فاسقه، فهمید نمازش باطله، میگه کشف خلاف نشده، چون اونی که موضوع بود صحت ظاهریه بود، اینم که محقق بود، کشف خلاف معنا ندارن. به خلاف اونایی که شرط واقعی میدانن، بعد که معلوم شد فاسقه، بعد که معلوم شد بیتارت بودن، کشف میکنیم شرط جماعت نداشته، پس نماز ما فرادا بودن. بذار پس اینا را بیشتر صحبت بکنیم. یه زوایایی تو فتاوی هست این حرفا، کسی نماز جماعت خون، بعد معلوم شد که نماز امام باطل بوده، تو فتاوی هست. اگر شخصی مدتی پشت سر امامی نماز میخوان، بعد از او فهمید که نماز امام باطل بوده. در بعضی از رسائل عملیه جور فتوا دادن، اگر نمازی را که خونده است همراه خللی نباشد که اون خلل عمدن و سهون خلل است، نماز صحیح است. نمازی را که خونده همراه خللی نباشد که اون خلل، میدون خلل ها دو قسمه دیگه، بعضی خلل ها عمدی و سهویش مبتله، مثل زیادی رکوع، میگن عمدن و سهون زیاد رکوع مبتله، الا در نماز جماعت و استثنایه. میگن نمازی ناقا اگر خالی باشه از خللی که خللیتش عمدن و سهون است، خالی از این خلل باشد، نماز صحیحه. این صحت واقعیه، این کسی که جور فتوا میده شرط صحت واقعیه میدانه، میگه این صحت واقعیه نداشته، پس نمازی آقا فرادایه. حالا حساب کنیم نماز فراداش خلل داشته یا نه. میگه نماز فرادای خونده حمد و سوره نداشته، این خلل نیست، چون حمد و سوره مال زمان التفاته. قفلت کن الله اکبر، برو برو کو نماز فرادا، نماز صحیحه. حمد و سوره نداشته باشه این خللش مخصوص زمان عمده، اینم که عمد نداشته. میرسیم رکوع زیادی، سجده زیادی، اونا رو قید میکنیم، میگیم اگر نمازش خللی نداشته، اون خللی که عمدن و سهون مضر است، اگر نداشته نمازش فرادا صحیحه. این مسلکش مسلک صحت واقعیه. اما صحت اگر دیدی اینجور نوشته بود در تعلیقه عروه، نوشته بود اگر بعد معلوم شد این شرایط را امام نداشته وظیفه چیست، اگر دیدی نوشته نماز صحیح است، هیچ قیدی نیاورده، این معلوم شد مسلک مسلک صاحب جواهره. صحنه صحیح واقعی نمازش، چون شرط صحت واقعی نمازی صحت ظاهری، اونم صحیح ظاهری بوده دیگه. اینا رو تأمل بفرمایید، آرام آرام فتاوی را که مطالعه می فرمایید به مبانیشم فکر بکنید، آرام آرام مبانیشم به دست میارید. خب در تنقی فرمده ما دو تا مسئله داریم. یه مسئله اینه که میخوای آقا اقتدا کنی به نماز جماعت، شرط صحت جماعت چیست؟ ما میگیم آقا شرط صحت جماعت اینه که نماز امام صحیح باشه در حق خودش، دیروز توضیح دادم، در حق خودش صحیح باشه واقعا، در غیر از قرائت باز. اگر احراز کردی نماز این امام در حق خودش صحیح واقعا، اقتده و الا لا تقتده. یه مسئله است. یه مسئله دیگریه که اگر ما به این حکم ظاهری عمل کردیم، گفتیم انشاءالله آدم خوبیه، عادله، اصالت و صحه در نماز جاری کردیم، نماز خوندیم، بعد از نماز کشف خلاف شد، اگر بعد از نماز کشف خلاف شد آیا اعاده لازم است یا نه؟ یه مسئله دیگریه. مسئله شرط اقتدا چیست؟ میخوای اقتدا بکنی چه شرطی داره؟ یه مسئله است. اگر به خیال شرط اقتدا کردی بعد معلوم شد که شرطر نداشته وظیفت چیست؟ مسئله دیگری است. راست گفته، دو مسئله یه. فرموده ظاهر تنقی، فرموده روایات مال اون مسئله یه. که اگر بعد از نماز فهمیدی که شرایط را نداشته چه باید بکنی؟ اون روایات میگه عاده لازم نیست. اونی که ما بحث میکنیم مسئله اوله، میخوام الان اقتدا بکنم، شرطش چیه؟ میتونم بین اقتدا بکنم؟ احد واجد علمنی میتونه بو اقتدا بکنه یا نه؟ یه مسئله دیگریه. حالا عرض میکنم ایشان در تنقی، اگر نمیخواستیم اشکال کنیم فرض کن که مطرح نمیکردیم، ایشان در تنقی فرمده دو مسئله یه، حرف حسابه، دو تا مسئله یه. اون بعد از فراغه، این میخواییم شروع بکنیم، دو مسئله یه. ممکنه یکی در این مسئله بگه آقا شرطش صحت واقعیه یه. در اون مسئله که برسن بگه اگر بعد از اعاده فهمیدی همون صحت ظاهری کافیه، اعاده لازم نیست. دو تا مسئله یه ربطی به هم نداره. فرموده روایات مربوط به اون مسئله یه، نه این مسئله. احتمال قوی تعریض به آقای حکیمه، مرحوم آقای حکیم این روایات را در این مسئله آورده. آقای خود میگه نه بابا، اینا مثلا ربطی به مسئله نداره. این فرمایشی که در تنقی فرموده. ما قبول داریم دو تا مسئله اینا ربطی به هم ندارد، و اما این که ایشان ظاهر کلامش اینه، این که ایشان فرموده این روایات مربوط مسئله دومه، ربطی مسئله اول نداره، نه، این حق با آقای حکیمه. روایات به مسئله اولم ربط داره، حال جواب داره یه مسئله دیگه ایست، ولی ربط داره. کسی بگوید همین که صاحب جواهر بگوید این روایات اطلاق دارد، میگه اون نمازی را که خوندی صحیح هست ولو رکوع زیادی کردی، پس این دلالت داره جماعت صحیح هست، پس کشف میکنیم شرط صحت ظاهریه یه. نه، بی ربط هم نیست. اون روایات بحث داره، جا داره کسی بگوید من از اون روایات حکم این مسئله محل بحث را استفاده می کنم، میگم اون روایات اطلاق داره، تکرارش می کنم، اون روایات اطلاق داره، میگه نمازهای شما صحیح بعد از کشف خلاف ولو رکوع زیاد کرده باشید، این دلالت داره پس اون نمازی را که من خوندم جماعت بوده. اگر اون نمازی را که خوندم جماعت بوده پس معلوم میشه شرط جماعت صحت ظاهریه یه، جورم بی ربط نیست. منتها شما بیا دلالت شما مناقشه کن به دو بیان، اولا اطلاق ندارد، صورت زیادی رکوع سجود را نمیگیرد، ثانیا اطلاقم داشته باشد دلالت بر صحت جماعت نمی کند، شاید یه قفران دیگریه، اقتفار دیگریه، بخشش دیگریه. دو تا جواب که مرحوم آقای حکیم داد. خب تحصل الهنا، این که استدلال شده است بر این که کفایت می کند صحت ظاهریت در صحت جماعت کما علی صاحب الجواهر، استدلال شده است به اجماع، نادرست کما قال سید حکیم، استدلال شده به روایات، این هم مناقشه داره کما این که مرحوم آقای حکیم فرمود. وجه ثالث دیگه اون تو کلمات آمده، وجه موهونیه، گفتن آقا صحت ظاهریه کفایت می کند برای صحت اقتدا. چرا؟ به خاطر اینکه خب اون امام استصحاب داره، استصحاب عدم جنابت داره، کما این که شما خودتون هم قبول دارید، کما این که میگید غسل بر واجب نیست، باید بگیم که اقتدا مانعی نداره دیگه. این استصحاب عدم جنابت چنانچه وجوب و غسل را برمی‌دارد، مانعیت اقتدارم برمی‌دارد. چه فرق می‌کنه؟ غسل بر او، آقا بر شما غسل واجب نیست ولی نمی‌تونیم بهت اقتدا کنیم، با هم جور در نمیاد. خود همی استصحاب عدم جنابت کما این که نفی می‌کند وجوب و غسل را، اثباتم می‌کند جواز اقتدارا. لیکن این حرف موهومه، ولو در بعض از کلمات آمده، گفتن یجوز الاقتدا به خاطر استصحاب عدم جنابت، استصحاب کن عدم جنابت را بهش اقتدا کن دیگه. این حرف موهومه. چرا؟ چون فرق است، نکتش دریابید، چون فرق است بین استصحاب عدم جنابت برای نفی وجوب غسل و بین اصالت عدم الجنابه برای اثبات جواز الاقتداء. اون یکی جاریه، استصحاب عدم جنابت، خودش خود امام استصحاب میکنه عدم جنابت را، غسل نمیکنه. خب امام علم اجمالیش اثر نداره، روز اول گفتیم علم اجمالی داره یا خودش جنوبه یا معمومی، علم اجمالیش اثر نداره، معموم از محل ابتلا خارجه. وقتی علم اجمالی اثر نداشت، اصل نافی استصحاب بلا معارض جاری می شود. به خلاف قضیه جواز الاقتدا، جواز الاقتدا به معموم مربوطه، در ناحیه معموم، معموم نمیتونه بگه اصل عدم جنابت اکل. چرا؟ چون به معموم میگیم توی علم اجمالی داریم، یا علم اجمالی داری یا این که خودت جنوبی یا امام، امامت جنوبه، خودت جنوبی اثرش وجوب غسله، امامت جنوبه اثرش عدم جواز اقتدایه. این نمیتونه اصالت و عدم الجنابه در حق امام جاری کنه. اصالت و عدم الجنابه در حق امام معارضه با اصالت و عدم الجنابه در حق خودش. هر دو اینا رو جاری کنه اذن در مخالفت عملیه لازم. اینه که اصالت و عدم الجنابه، یک کلمه، اصالت و عدم الجنابه برای امام جاری است چون امام علم اجمالی ندارد، برای مأموم جاری نیست چون علم اجمالی دارد. این ما یتعلق به قول به جواز الاقتداء. در مقابل فرمودن که نه، جایز اقتداء به چه بیانی؟ اقتدای احد واجد المنی به آخری جایز نیست. اینها چیه وجهشون؟ وجه قول اینها اینه که اینا میگوین شرط ای بحث برای همه این فروع سه فرعی که در این مسئله یه ای بحث لازمه، اساسش همین بحثه. اینها میگوین و میفرماین شرط صحت جماعت، صحت نماز امام است واقعا. به چه دلیل؟ وجه این مبنا چیست؟ وجهش بیاناتی آوردن. بهترین بیان همونیه که در تنقیح فرموده و در مستمسک هم اشاره کرده. اینم مسئله اساسیه و اون اینه که ما اطلاقی نداریم که بگوید اقتدا جایز است به امام، چه صحیح باشه صلاتش ظاهرا او واقعا. ما اجر اطلاقی نداریم. این قضیه در باب جماعت اطلاق نداریم خیلی از مسائل را خراب کرده. باب جماعت رو نگاه کنید، یه بحث محوری، این اطلاق داریم یا نداریم. کسی اقتدا کرده در نماز جماعت، قصد داره سر دو رکعت فرادا کنه، آیا جماعت صحیحه یا نه؟ میگن فی اشکال داره، از اول قصد فرادا داری. میگیم چرا؟ میگه ما اطلاقی در باب جماعت نداریم که بگید که اقتدا جایز است سواء قصدت العدول ام لا. بعضیا جلوتر رفتن گفتن سر دو رکعت هم اگر خاص عدول کنه اونم اشکال داره، چون باز اطلاق نداریم. در کثیری از مسائل که میگن فی اشکالون، ریشش اینه، این معروفه، میگن در باب جماعت ما اطلاقی نداریم. حتی در اون مثالایی که دیروز عرض کردم، مأموم در بعض کلمات غلط میخواند، قدرت نداره، قادر نمیتونه درست ادا کنه. امام هم اتفاقا هم شعریه، اونم نمیتونه، مثل قاف که مثلا بعضی اصناف نمیتونن ادا کنن، هم امام هم مأموم نمیتونن، میگن قل. بله، خب میتونه این مأموم به اون امام اقتدا کنه یا نه؟ در عروه هست، صاحب عروه گفته بعید نیست که بتونه این مأموم به امام اقتدا کنه. داستانش دیروز گفتیم، بعضی گفتن اقتداش فیه اشکال. چرا؟ چون ما اطلاق نداریم در باب نماز جماعت. در باب نماز جماعت بی مهمی فقط عمله، اطلاق نیست. خیلی از مسائل را این عدم اطلاق مشکل کرده، از جمله محل کلام. میگه ما اطلاقی نداریم که نماز امام صحیح باشه ظاهرن او واقعا اقتدا صحیحه. چون اطلاق نداریم باید به قدر متیقن اخذ کنیم، قدر متیقنش صحت واقعیه. اگر نماز امام صحیح بود واقعا اقتدا صحیحه، و اگر واقعا صحیح نبود اقتدا باطله. چرا اقتدا باطله؟ لأصالت البطلان، اصل بطلان، اصل عدم اقتدای دیگه، اصالت البطلان. شک داریم با الله اکبر اقتدا محقق شده، نه اصل عدم اقتدای. اینجور فرمودن و فرمودن در باب جماعت این شرایطی را که برای امام گفتن، همه این شرایط واقعیه است، ظاهریه آن کفایت نمی کنه. بناعن علا هازا، این سه تا فرعی را که سید متسلسل آورده حکمش این چنینه، این چنینش انشاءالله همین تأمل خوب بفرمایید مبنا را تا اون بنا را احساس کنید بر این مبنا تا روز شنبه انشاءالله.